بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 196 نهج البلاغه بعد از این سطر کوتاهی که در مورد بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که می‌فرماید بعثه هین لا علم قائم ولا منار ساطع ولا منهج واضح، که پیامبر رو در زمانی خدای تبارک و تعالی مبعوث فرمود به رسالت که هیچ علم قائمی و هیچ منار ساطع و راه واضحی نبود، که این دال بر این است که پیامبر برای هر انسانی عنوان علم رو داره، عنوان منار رو داره و عنوان منهج و راه رو داره. بعد این جمله کوتاه رو که فرمودن می فرمان اوصیکم عباد الله به تقوی الله، بندگان خدا شما رو به تقوای الهی وصیت میکنم و سفارش میکنم. و احذرکم الدنیا، اون وقت میفرماید من شما رو بر حذر میدارم از دنیا، که خب این هم ظهور در این داره که تقوا بدون تنفر از دنیا، حالا دنیا مراد همون دلدادگی به دنیاست، تقوا بدون دور شدن از دنیا محاله و ممکن نیست. کسی بخواد تقوای الهی داشته باشه دنبال دنیا هم باشه، دنبال پست باشه، ثروت باشه، مقام باشه، و دنبالش خصوصیتی رو می‌فرماند راجع به دنیا، فإنها دار شخوص، دنیا دار ارتحاله. آدم به چیزی باید دل ببندد که بمانه، دنیا از بین میره. و محلت و تنقیس، یک جای تکدره، یعنی جاییست که اگر یک خوشی هم درش پیدا بشه بلافاصله اون خوشی مکدر میشه، مکدر میشه به همین آلام، مکدر میشود به سختی ها. گاهی اوقات انسان فکر میکنه یه عده‌ای همیشه خوشند و آلامی ندارن، اما اینطور نیست. چه انسان مؤمن چه انسان کافر، دار دنیا این چنینه. بالاخره از یک طرف انسان جوان پیر میشه، حالا این که دیگه انسان مؤمن و کافر نداره که، سالم مریض میشه، قوی ضعیف میشه. عرض میکنم که و خود حوادثی که پیرامون انسان در این دنیا وجود داره، پدر و مادر یک زمانی هستن، یک زمانی از دست انسان گرفته میشه، اولاد خدا به انسان میده گرفته میشه، مال ثروت داده میشه با یک ساعت همش از بین میره، با یک سیلی که میاد تمام خانه و زندگی و اونچه که امروز در سیستان و بلوچستان ملاحظه میکنید که با افرادی پیرمردهای مصاحبه میکنن، میگن هیچ چی دیگه نداریم ما، نه خانه داریم، نه زندگی داریم، نه عرض میشود که وسائل کارمون رو داریم. دنیا اینه، دنیا این چنینه که حالا اگر انسان واقعا دنیا رو بشناسه خیلی آرامش پیدا میکنه. انسان که دنیا رو نشناسه خب نه. اگر انسان دنیا رو بشناسه که خب آه انسان یه وقتی قوی بوده حالا ضعیف شده، یه وقتی خودش دست دیگران رو میگرفته حالا باید دیگران دست او رو بگیرن، آدم به اینجا میرسه دیگه، دیگه یک امر واضحه و روشن روشنش. اگر حقیقت دنیا رو انسان بدانه اینا براش طبیعیه، اینها موجب رنجش او نمیشه. برخی از این ناراحتی هایی که برای انسان به وجود میاد، انسان گاهی اوقات در تنهایی خودش فکر میکنه، خب به دنبالش ناراحت هم میشه که چرا اینطور شد، چرا وضع من اینطوره، چرا کار من اینطوره، چرا فلان آقا رشد کرد رفت مراتب بالا حالا من مثلا رشدی نکردم. البته نمیخوام همه اینا رو هم گردن دنیا بیاندازیم، گاهی اوقات علتش تنبلی انسانه، ضعف خود انسانه، ولی حالا یک کسی هم تلاش میکنه اما به جایی نرسید. اگر اینو بتونه حل کنه برای خودش که خب حالا ما تلاشم رو کردیم، اون کسی که ناظر بر اعمال ماست این داره میبینه اعمال ما رو، همین برای من کفایت میکنه، حالا میخواد تو این دنیا به حسب ظاهر من به یک فعلیتی و مقام اثباتی برسم، میخواد نرسم و واقعا انسان وقتی که زندگی بعضی از همین افرادی که در دوروبر خودمون دیدیم، یا بعضیشون هم به رحمت خدا رفتن بعضیشون هم هستن، خب ما آدمایی داشتیم ملای درجه یک، اما نه کرسی تدریس داشتن نه تألیفی داشتن، عمری هم زحمت کشیدن به رحمت خدا رفتن. این خب اما قرین او مثلا به یک مرتبه بالایی از مقام اثباتی رسید، قرین او همراه او شد مرجع تقلید مثلا، یا بالاخره یک عنوانی کمتر از او. اگر انسان نتونه برای خودش حل کنه مسائل رو، این استراب پیدا میکنه و چه بسا خدایی نکرده عکس العمل نشون بده، بگه خب حالا که اینطور نشد من همه اینا رو میذارم کنار مثلا، و سر از انکارم در بیاره که برای بعضی ها در آورد متاسفانه. باید حل کنیم مسئله رو برای خودمون. ما این روزها که بحث آیات معاد رو داریم مطرح میکنیم، این آیه رو الان داریم بحث میکنیم که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. این قسمت اول آیه بسیار بیان و فهمش مشکله. طائر یعنی چی؟ الزمناه یعنی چی؟ عنق یعنی چی؟ یه معنایی که حالا ما بهش رسیدیم این است که خدا می‌فرماید هر انسانی عملش رو ما ملازم با او قرار دادیم و همراه او قرار دادیم. حالا بعضی ها این کل انسان الزمناه طائره فی عنقه رو میگن روز قیامت نامه اعمال رو گردنش میاندازیم. طائر به معنای عمل آمده، اما به معنای نامه اعمال نیامده. طائر عمله. چرا به عمل میگن طائر؟ چون انسان به وسیله عمل یتیر و الی الخیر او یتیر و الی الشر، یتیر و الی السعاده او یتیر و الی الشقاوه. طائر به معنای نامه عمل نیست، به معنای خود عمله. خب خود عمل رو میگه الزمناه فی عنقه. فی عنقه هم کنایه است. باز مفسرین حتی مرحوم آقای طباطبایی قدس سره این رو در مقابل دست و رجل و اینا گرفتن. کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، حالا اون معنایی که ما بهش رسیدیم الله اعلم، این است که انسان همیشه ملازم با عملشه. یعنی شما یه عملی که انجام دادید، این عمل از شما جدا نمیشه، این گریبان شما رو میگیره تا قیامت. و این خیلی معنای مهمیه. یعنی ما باورمون بشه اون خدای تبارک و تعالی که دنیا رو داره ارتحال و محله تنقیس، تنقیس با غین و صاد یعنی تکدیر، تکدر، تا آدم میاد یه آب خوش از گلوش بره پایین یه مشکلی پیش میاد. دنیا رو اینطور قرار داده خدا، اما میگه بدون اعمال اینطوره، چه عمل خوب چه عمل بد، این عمل همیشه با تو هست. حتی مطالعه کردن، ما گاهی اوقات عمل رو میاریم تو اون مقام اثباتی و این که حالا انسان معروف بشه، اعتبار پیدا کنه، رساله‌ای بنویسه، نمیدونم سخنرانی بکنه. نه، همین مطالعه کردن عمله، اون وقت همین فکر کردن عمله. و کل انسان الزمناه طائره، اون وقت این از انسان چه وجودی در قیامت خلق میکنه؟ نخرج له یوم القیامه کتابا، همش میشه روز قیامت کتاب انسان. یلقاه منشورا، باید دنیا رو اونطور بشناسیم و از این طرف این حقایق رو هم بدونیم. امیرالمومنین میفرماید احذرکم الدنیا، دنبال دنیا نباش، دنیا طلبی بده، علاقه به دنیا بده، این نابود میکنه انسان رو. بعد میفرد دنیا این چنینه، ساکنها زائنون، اون کسی که سکونت داره این مرتحلون، از این دنیا میره. قاتنها بائنون، اون کسی که مقیمه جدا میشه از این دنیا. بعد یه تشبیه بسیار خوبی کردن حضرت، میفرماید تمید و به اهلها میدان السفینه تقصفها العواصف فی لجج البحار. دنیا رو تشبیه میکنن به یک کشتی که در امواج دریا بادهای تند این رو داره بالا پایین میکنه. یعنی اگر دریا موج پیدا کنه، از اون طرف بادهای سنگینم بوزه، این کشتی چگونه است؟ و دنیا اینه، دنیا یه جای آرامی و یک دریایی که یک کشتی روش ثابت هست و آرام حرکت کنه نیست. یعنی همیشه حوادث توش هست، همیشه مشکلات توش هست، مرگ و میر درش هست. حالا ما در زمان خودمون خب متاسفانه این هواپیمایی که در کشور ما حالا اینطور که گفتن به خطای انسانی ساقط شد، خب این خیلی بار سنگینی و خیلی مصیبتی شد برای ملت ما. ولی خب کنارش سیل ها میاد، کنارش نمیدونم حوادث دیگه میاد، زلزله ها میاد. ما فکر نکنیم این در زمان ماست. انسان تاریخو که بخونه میبینه گاهی اوقات در همین کشور سیلی مثلا در 50 سال پیش آمده، هزاران نفر کشته شدن. اصلا آمار اون زمان با آمار زمان ما شاید از یه جهت قابل مقایسه نباشه. دنیا همیشه محل این قضایاست، این حوادث، و این انسانی که باید کل جبل راسخ باشه. این قضیه رو شاید شنیدید، امام رضوان الله تعالی علیه وقتی قضیه شهادت شهید دکتر بهشتی و یارانش مطرح شده بود و اینها، گفتن حاج احمد آقا صبح که شده بود گفته بود که من مونده بودم چجور برم این خبر رو به امام بگم. خب امام تازه حکومت اسلامی تشکیل داده، قوی ترین نیروش شهید دکتر بهشتی بود، خب یکیش مرحوم آقای مطهری بود که قبل شهید کردن. عرض میکنم که خب حالا بریم بگیم آقای دکتر بهشتی و 72 نفر از نماینده های مجلس، از مسئولین، از کیا اینا کشته شدن، شهید شدن. گفت حالا رفتم خدمت امام، قبل از این که من به امام بگم معلوم شد امام خودش از بی بی سی شنیده بود، چون صبح مقید بود اخبار رو از بی بی سی گوش میداد امام، یعنی برای اینکه بفهمه که اونا چه نقشه هایی دارن. خیلی امام واقعا عجیب بود. بعد فرموده بود احمد تقارب آجال شد، ده بود مثل کوه بدون اینکه سر سوزنی اضطراب پیدا کنه. گفت خیلی متعجب کردیم. امام با یه جمله فرمود احمد تقارب آجال شد، یعنی عجلهای او زود رسید و اینها رو به شهادت رسوند. حالا ببینید دنیا جای حوادثه. اون وقت یه نکته ای هم که وجود داره، دو تا این حادثه ها پیش میاد گاهی اوقات ما هم مثل عوام فکر میکنیم میگیم آخر الزمان شد. خب این حوادث تو دنیا اصلا طبیعت دنیاست، با یک سیل و با یک زلزله معمولی و نمیدونم اینا که آخر الزمان نمیشه، اینا طبیعت دنیاست. منتها ما باید دنیا رو بشناسیم و اون مسیری که باید بریم که حالا در دنبالش نکات امیرالمومنین فرمودن که انشالله این رو هفته آینده عرض خواهیم کرد. خب بحث ما در این دو مسئله ایست که مرحوم سید فرمودن. عرض کردم به نظر ما حالا اون برداشتی که ما از عبارت سید داریم و آقایونم با بعضی از آقایون اهل فن این رو مطرح کنید ببینید دیگران چیه نظرشون، بین این دوتا مسئله سازگاری وجود نداره. در مسئله 67 سید می فرماید تقلید همونطوری که در اصول دین جریان نداره، در اصول فقه هم جریان نداره. در مسئله 70 میگن مقلد خودش حق ندارد اصالت البراءه و استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری کنه. خب حق نداره یعنی با تقلید کنه، ببینه هر جا مجتهدش جاری کرد اونم همونجا تقلیدن بپذیره، مجتهد جاری نکرد خودش مستقلن حق نداره. در شبهات حکمی جاری بکنه. اونجا بعضی از محشین عروه در همون مسئله 70 میگویند بل یجوز، در حاشیه میگن که نه چه اشکال داره، یک مقلدی. یجوز و اذا قلده مجتهده فی حجیت الاصول و کان متمکنن من الفحص عن الدلیل و تفحص و لم یجد. بعضی از محشین عروه این حرف رو زدن که آقا چه اشکالی داره یک مقلد در اصل حجیت استصحاب مقلد باشه، اما در اجرایش خودش بره فحص کنه ببینه که آیا برای مثلا فرض کنید نماز جمعه در زمان غیبت روایتی داریم یا نداریم، آیه‌ای داریم یا نداریم، اگر نبود خودش استصحاب بکنه. مرحوم آقای خویی که دیروز عرض کردیم، ایشون اینجا کلام سید رو عرض میکنم که چطور معنا میکنن، عرض میشود که یه حاشیه هم اونجا دارن که اون حاشیه ایشون هم یه مقداری حالا به نظر ما حرف داره، خودتون مراجعه کنید اون حاشیه رو. خلاصه بحثی شد، خلاصه بحث این است که در جریان تقلید در اصول فقه سه تا نظریه وجود داره بر حسب اونچه که در عروه و حواشی عروه آمده. یک نظر مثل مرحوم سیده میگه در اصول فقه تقلید جریان نداره، یعنی هر انسانی باید حجیت ظواهر رو خودش قبول داشته باشه، حجیت ظاهر قرآن رو خودش قبول داشته باشه، حجیت اصول عملیه رو. ظاهر عبارت سید اینه و این خیلی حرف عجیبیه و فتوای عجیبیه و نادرم هست. یعنی میشه گفت در این قسمت محشین عروه اکثر با سید مخالفت کردن. قول دوم این است که نه، تقلید در اصول فقه جریان داره و یک نفر میتونه بگه خب آقا من مجالی فعلا ندارم برم ببینم که آیا خبر واحد حجت یا نه، استصحاب حجت یا نه، مقلد یک کسی میشم که اینا رو استنباط کرده در اصول فقه باز مقلد بشه. اینم قول دوم، جواز تقلید مطلقا. پس قول اول عدم جواز تقلید مطلقا مرحوم سید قائله، قول دوم جواز تقلید مطلقا برخی از محشین عروه قائلن، قول سوم تفصیل دادن که آقا در بعضی از مسائل اصول فقه تقلید جریان داره، در بعضی از مسائلش جریان نداره. کثیری از محشین عروه در مسائل اصول فقه این تفصیل رو دادن و این قول سوم رو قائل شدن. خب حالا ما نتیجه بحث رو، سوالی داریم آقایون؟ بفرمایید آقای دبا. اونا عناوین دیگه است که عرض میکنیم. بله، اون کسی که میخواد مجتهد در فروع باشه باید در اینا مجتهد باشه و در نتیجه دیروز همون فرمایش آقای خویی که اگر یک کسی قدرت استنباط بر فروع داره، اما فرض کنیم قدرت استنباط بر اصول نداره، بخواد در مباحث اصولی مثلا مقلد آخوند خراسانی بشه اما در فروع خودش استنباط کنه، آقای خویی فرمود این صحیحه و حتی فتوایی هم که از این راه به دست میاد برای خودش حجته ولو برای غیر حجت نیست. اما بعد در آخر فرمودن چنین فرضی تحقق نداره، مجرد یک فرضیه. ما اگر بگیم فرض کنیم یک کسی در فروع قدرت بر استنباط داره اما در اصول قدرت بر استنباط نداره، اینجا باز یک نکته ای راجع به فرمایش های خویی هم عرض کنیم که دیروز نگفتیم این رو. ایشون تصویر میکنن و بعدم میگن این مجرد فرضه اما وقوع خارجی نداره، که یک کسی قدرت استنباط بر فروع داشته باشه اما قدرت استنباط بر اصول فقه نداشته باشه. میفرمان ولو ما تجزیه در اجتهاد رو هم قبول داریم اما چنین فرضی مصداق نداره در عالم خارج. ببینید ما اگر بیایم بگیم آقا یک کسی میگه من وقت استنباط در فروع رو دارم، قدرت استنباط در اصولم دارم، اما من الان وقت ندارم و زیقه، نمیتونم برم این همه مباحث اصولی رو استنباط بکنم، و در نتیجه این خودش نسبت به مسائل اصولی میشه جاهل، یعنی مجرد قدرت بر استنباط او رو عالم که نمی کنه. ادله تقلیدم میگه باید جاهل به عالم رجوع کنه. این آدم درست قدرت استنباط بر مسائل اصول داره اما حالا لمانعن استنباط نکرده مسائل اصول رو، خب چه اشکال داره بره حالا مسائل اصول رو از یک اصولی تقلید کنه، فروع رو هم خودش استنباط میکنه، نتیجه میگیره و فتوا رو، حالا فتواش هم برای خودش حجت باشه. این که ما بیایم بگیم این فرض تحقق نداره، اتفاقا خیلی هم تحقق داره. حالا ببینید آیون، به همون میزانی که ما داریم پیش میریم هی فقه داره گسترش پیدا میکنه، دیگه ما فقه های مضاف داریم پیدا میکنیم. خب یک کسی ممکن است در فقه پزشکی این خیلی کار بکنه اما یک کسی در عبادات کار بکنه. از نظر فقهی داریم میگیم، وضعیت فنی داریم میگیم، حالا کاری به خارج نداریم که آقا این در عالم خارج اصلا میپذیرن نمیپذیرن. از نظر صناعی چه مانعی داره که اون کسی که در فقه پزشکی داره کار میکنه تو عبادات مقلد او بشه، اون کسی هم که تو عبادات داره کار میکنه تو فقه پزشکی مقلد او بشه، مانعی نداره. وقتی تبعیض در تقلید رو ما به این بیان درست کردیم، تبعیض در تقلید، اون وقت مانعی نداره یک کسی بگه آقا من تو اصول بشم مقلد آخوند خراسانی مثلا، مقلد شیخ بشم، ولو تمکن از استنباط داره. ولی وقتی استنباط نکرده این بالفعل میشه جاهل، جاهل دیگه، استنباط نکرده، مقلد او میشه اما با اون کبریاتی که از او میگیره خودش بیاد در مسائل فقهی استنباط بکنه. این اشکالی نداره که عرض کردم اصل مطلب رو آقای خویی قبول میکنن، منتها میگه این فرض خارجی نداره. ما با این بیانی که عرض کردیم فرض خارجی هم داره، کمم نیست، و چه بسا یه زمانی اینطور هم بشه اصلا، مثلا اصول انقدر باز گسترش پیدا بکنه. خب الان میبینید چقدر بحثای اصولی داره به علم اصول اضافه میشه و داره گسترش پیدا میکنه. خب حالا اگر بعدن این طور شد چه اشکالی داره ما بگیم؟ لزومی نداره بگیم هر مرجع تقلیدی، یا هر کسی که میخواد فتوا بده، حالا نمیگیم مرجع تقلید، هر کسی که میخواد فتوا بده این باید خودش هم بره در اصول مبنا داشته باشه. بفرمایید. فتوای که از مبانی دیگران حاصل میشه،
خیلی روایت داده، ولی خب بعد از که نظرش تغییر پیدا کرده بقیه فهمیدن چه آقا این فتاوا هم باید تغییر پیدا کنه. باید میشه این فتاوا رو تغییر پیدا کرده باید خوبی بدیم.
ببینید نه، حالا عرض میکنم این آقا وقتی تو مسائل اصول میشه مقلد یک اصولی، اون قول اصولی حالا رو قول مثل نائینی و اینا به منزلت العلم برای این، یعنی بعد از رجوع میشه عالم. این جاهل بعد از رجوع میشه عالم. خب حالا که شده عالم، حالا اگر اون مبانی رو بعدن تغییر کرد، فتاوا اینم تغییر کنه، چه اشکال داره؟ اگر مبانی او نباشه چه اشکالی داره؟ این مبانی او رو گرفته، مثلا مبناش این است که خبر عرض می شود حسن حجته، فرض کنید حالا آمده بر طبق 50 تا خبر حسن در فقه فتوا داده، حالا اگر بعدن اونم مبناش تغییر پیدا کرد، اینم تغییر پیدا میکنه، اشکالی نداره. این فتوا مال نه، این خودش آمده با توجه به دلالت اون روایات، با توجه به اینکه این روایات معارض نداره، مخصص نداره، مقید نداره، خودش هم استنباط کرده. نه فقط بگیم بله عرض میکنم، ببینید ما فرض کنید، الان عرض کردم، فرض کردیم لمانعن نشد، الان لمانعن نشد، یا آدمی است که الان فرض کنید که حالا 60 سالشه تازه میخواد بیا تو حوزه، این تو مسائل فرعی قدرت بر استنباط داره، پیدا کرده، تو اصولیش هم قدرت داره، اما الان دیگه زمانش اجازه نمیده بخواد بره دوره مثلا 10 ساله لااقل اصول رو هم ببینه. خب این چه اشکالی داره؟ اصلا میخوام همین رو عرض کنم. شما فرض کنید یه طلبه‌ای که 2-3 سال درس خارج میخونه، این آرام آرام اگر واقعا دقیق بخونه قدرت برای استنباط پیدا میکنه. حالا این اگر گفت من تو مسائل اصولی از ایشون تقلید میکنم، اما مبنای اصولی حجیت استصحاب میگیرم، میارم خودم تو فقه تفحص میکنم ببینم آیا معارض داره نداره، بعد بر طبق استصحاب عمل میکنم، این چه اشکالی داره؟ چه تالیف هست؟ آه چه تالیف؟ نه بفرمایید.
خروجیش میشه مثل آقای محمد حسین فضل الله تو گفتش که من مبنام رو تو یه مسئله از سید مرتضی میگیرم، وقتی با صحبت میکردیم و حرف میزدیم، بعد تو یه مسئله دیگه ایشون گفت بعد تو یه مسئله از شیخ مفید دارم مبنام رو میگیرم،
مبنای اصولی شو.
بعد تو یه مسئله دیگه میرد حرف شیخ طوسی رو بیان میکرد، بعد خروجیش هم شد.
حالا بید آقای طبسی، نه ببینید حالا این که آیا اون مبانی این رو به این انحراف رسون، حالا من کلمه انحراف هم دارم میگم، اگر به این انحراف رسید، حالا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و اینا یه حرفای باطلی زد، ولی تو مباحث فقهی میخوام عرض بکنم، ببینید نمیشه گفت این چنین بوده. حال الان شما اگر یک کسی امروز بگه آقا من مبانی اصولیم رو از شیخ انصاری میگیرم، یعنی میشم مقلد شیخ در مسائل اصول و بر طبق اون مبانی خودم میخوام بیام استنباط بکنم، حالا میرسیم به مبادی استنباط، اگر یک کسی بگه آقا من مبانی رجالیم رو از آقای خویی میخوام بگیرم، یعنی او رو تقلیدن قبول میکنم، بر اساس او میخوام بیام در فقه استنباط بکنم، ببینید از جهت فنی این چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. اجماع مدرکی حجت میدونه، بله ما حجت میدونه، بله خب اونم یکی از شؤون تبعیض در تقلیده. نه من عرض میکنم همونطوری که تبعیض در تقلید رو الان ما میگیم آقا یک مقلدی یه مسئله رو بره از امام بگیره، یه مسئله رو از آقای خویی بگیره، یه مسئله رو از یک فقیه دیگه بگیره، خب این شو تبعیض در تقلید. ولی یک مثال برای تبعیض در تقلید هم همینه، که یه کسی بگه من مسائل اصول فقه رو از این اصولی تقلید میکنم اما خودم میخوام در فقه استنباط بکنم. عرض کردم این یه مطلبی است که الان خیلی هم بهشون بگیم اسیهاش میکنن. آقای خوی قدس سر اصل مطلب رو پذیرفته اما میگه این وقوع خارجی نداره، یعنی وقوع خارجی هم میارن رو این که یتمکن من الاستنباط فی الفرعیات ولم یتمکن فی اصول الفقه. ما بهشون عرض میکنیم چرا بحث رو تمکن و عدم تمکن میاری؟ این در هر دوش تمکن داره اما در اصول فقه فعلا نرفته استنباط بکنه. یه مثال یک فرعی رو یه روز مطرح کردیم که الان فرض کنید یه کسی قدرت استنباط در مسئله نماز جمعه رو داره، تمکن داره از استنباط، اما تا مادامی که استنباط نکرده میتونه تقلید کنه یا نه؟ بله میتونه تقلید کنه. چرا؟ چون تا مادامی که استنباط نکرده عنوان چی رو داره؟ جاهل رو داره، رجوع به عالم میکنه، میگه بذارید من وقتی استنباط کردم و خودم دیگه از رأی خودم تبعیت میکنم. علایل اینجا هم مسئله همینطوره. پس ببینید آقا در اصول فقه سه تا نظریه شد مجموعاً. ما دیگه این بحث رو همینجا حالا مبادی استنباطش اینا رو خودتون دیگه دنبال بکنید، این رو باید انشاءالله یه وقتی در بحث اجتهاد و تقلید اونجا مطرح بشه. انشاءالله دنباله بحث رو شنبه عرض میکنیم و صلی الله علیه.